سلام و شام بخیر. 5 بجه شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. در این برنامه که به میزبانی من فرشته نگاه پیشکش می شود، بر علاوه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان می شنوید که وزارتهای خارجه، مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و کار و امور اجتماعی افغانستان در مورد فعالیتهایشان در سال مالی 1395 و پلانهای سال آینده ایشان به ولسی جرگه گزارش دادند. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که ایالات متحده ای امریکا از احتمال وقوع عملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده. همین خبر و دیگر خبرهای مربوط جهان تا دقایق بعد با سید سمی عباس. اما پیش از آن همکارم نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
در خط خبرها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید خط دیورند زمان کسوی انگلیس ها تحمیل شد، پاکستان وجود نداشت. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان حمله بالای خانه معلم میرولی یک عضو این جرگه را محکوم میکند. با وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 9 عملیات را در 8 ولایت بر ضد مخالفان مسلح دولت انجام دادند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید خط دیورند زمان که سوی انگلیس ها تحمیل شد، پاکستان وجود نداشت. آقای کرزی در نشست که سوی مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان نوین برگزار شده بود، از پاکستان خواست تا موضوع افغانستان که این خط را به رسمیت نمیشناسد درک کند.
زمانی که خط تحمیل شد بر افغانستان، پاکستان وجود نداشت. یعنی ما از حکومت پاکستان در مورد گلی نداریم، ولی باعث جانشین حکومت انگلیس از اونا میخواین که مسئله را چون افغانستان به رسمیت نشناخته این را بدانن و درک کنن.
به گفته آقای کرزی، رسمی نشدن خط دیورند به این معنا نیست که پاکستان به رسمیت شناخته نمی شود. این در حالی است که مقامات افغان بارها گفتند بس روی موضوع دیورند از صلاحیت های حکومت نه، بلکه حق ملت است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان حمله بالای خانه معلم میرولی یک عضو این جرگه را محکوم می کند و به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه داده تا چگونگی این رویداد را بررسی کند. نعمت الله غفاری معاون دوم این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز شنبه را بر عهده داشت در این باره گفت:
به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی وظیفه داده میشه که این موضوع را به صورت جدی بررسی کند، در صورتی که از قبل خبر داده شده و ایشان هم با مسئولین امنیتی و مقامات امنیتی در جریان گذاشتن، چرا به این موضوع به صورت دقیق و جدی توجه نشده؟
پیش از این رئیس جمهور و رئیس اجرایه این رویداد را نکاهش کرده و بر تحقیقات جدی در این باره تاکید کردند. شام روز پنج شنبه گروهی از مهاجمان مسلح بالای خانه معلم میرولی عضو ولسی جرگه حمله کردند که در نتیجه 8 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 9 عملیات را در 8 ولایت بر ضد مخالفان مسلح دولت انجام دادند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که در این حملات 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند و میگوید که شماری از مخالفان مسلح را نیز بازداشت کردند. به گفته آقای رادمنش، مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. در خبرهای یه منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
با عرض سلام، مسافرین طیاره ربوده شده لیبیایی که مسیر پرواز آن به سمت مالتا تغییر داده شده بود، امروز صبح به سمت خانه های خود رهسپار شدند. در این مورد وزیر داخلی مالتا کارمیلو آبیلا معلومات داد. کیت چمبری رئیس دفتر صدراعظم مالتا در صفحه تویتر خود نوشته است که جریان گروگانگیری خاتمه یافته و عمله و مسافرین طیاره همه صحیح و سالم به سمت ترابلس پرواز کردند. دو رباینده لیبیایی دیروز یک پرواز داخلی را مجبور ساختند که به سمت مالتا برود و آنها می‌خواستند در کشورهای اروپایی پناهنده شده و به گفته مقامات مالتا خواهان تشکیل یک حزب نو سیاسی به احترام رهبر سابق لیبیا معمر القذافی بودند. مقابله با پلیس بدون برخورد پایان یافت و ربایندگان تسلیم شده و تمام 117 مسافر گروگان بدون آسیب رها شدند و ربایندگان قرار است امروز رسماً به این جرم متهم شوند. طیاره شرکت هوایی دولتی افریقیه از شهر جنوبی لیبیا سبحه پرواز کرده و باید به ترابلس می رفت، اما مسیران به سمت مالتا تغییر کرد. حکومت قذافی در جریان شورش های بهار عرب در شرق میانه در سال 2011 سقوط کرد و خود وی کشته شد. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خودشان باشند. این وزارت دیروز همچنان از هدف قرار گرفتن شهروندان کشورهای غربی در مصر و اردن از سوی افراطی های اسلامگرا هشدار داد. رخصتی های کریسمس امروز در کشورهای غربی آغاز شد. انتظار می رود آتش بس در شرق اوکراین از امشب میان نیروهای حکومتی این کشور و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه به اجرا گذاشته شود. گفتگوها در مورد برقراری این آتش بس از چندی به این سو ادامه داشت. پیتر پروشنکو رئیس جمهور اوکراین می گوید در 21 دسامبر به خاطر آتش بس توافق صورت گرفت. به گفته او این اقدام یک تلاش برای صلح است، اما در مجموع تا حالا 9 بار توافق آتش بس در اوکراین برهم خورده است. پترو پروشنکو میگوید برقرار آتش بس به مناسبت جشن کریسمس تازه ترین گام برقراری آتش بس به مناسبت جشن کریسمس تازه ترین گام برای توقف جنگ در شرق اوکراین خواهد بود. رئیس جمهور روسیه یک نامه تبریکی عنوانی رئیس جمهور منتخب آمریکا فرستاده است. دونالد ترامپ تایید کرده که این نامه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برایش رسیده است. پوتین در این نامه به دونالد ترامپ نوشته که مسکو همکاری با واشنگتن را به یک مرحله جدید می‌رساند. در این نامه که در 15 دسامبر نوشته شده، رئیس جمهور روسیه گفته است انتظار دارد دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه اقدام‌های عملی را روی دست گیرد. در این حال دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل ارسال نامه از سوی ولادیمیر پوتین به دونالد ترامپ را تصدیق کرده است. آقای پیسکوف به رسانه‌های روسی گفته که رئیس جمهور پوتین خواهان روابط نیک با آمریکا است. وبیسنا ولوویچ یک استیواردس سربیایی که از یک سقوط 10000 متری طیاره در سال 1972 نجات پیدا کرد در سن 66 سالگی وفات نمود. جسد بیجان ولوویچ در آپارتمانش در بلگراد پایتخت سربیا پیدا شد. دلیل مرگ وی تا حال معلوم نیست. ولوویچ 22 ساله بود که به حیث استیواردس در شرکت هوایی یات یوگسلاویا کار میکرد. در 26 جنوری سال 1972 طیاره DC-9 او که در آن مهماندار بود به خاطر یک انفجار احتمالی تروریستی در هوا منفجر شد و او 10000 متر مانند پر بر کوههای برفولید کشور چکسلواکیای سابق افتاد. او شدیداً زخمی شده بود و استخوان سر و دو پایش هم شکسته بود. تمام 27 سرنشین دیگر این طیاره در آن وقت تلف شدند. پایان خبرها.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 11 پایین‌ترین منفی 20. بامیان همچنان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 8 پایین‌ترین منفی 21. غزنی آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 8 پایین‌ترین منفی 6. گردیز آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 4 پایین‌ترین منفی 8. کابل آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 10 پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان صاف و هوا معتدل بلندترین درجه حرارت 11 پایین‌ترین منفی 3. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 14 پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 5 پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 20 پایین‌ترین 5.
پنج و ده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. این هم داشته های این برنامه. وزارت‌های خارجه، مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و کار و امور اجتماعی افغانستان در مورد فعالیت‌های سال مالی 1395 و پلان‌های سال آینده ایشان به ولسی جرگه گزارش دادند.
مصرف بودجه عادی و انکشافی در نظر از وجود 650,000 مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج، بیشتر از 6,000 جواز جدید و جوازهای تبدیلی در اینجا اجرا شده.
آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از پاکستان خواست تا موضع افغانها در مورد اینکه خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسند درک کند. چرا نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان 2016 میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران افغان می‌خواند؟
در این سال ما شاهد بیشتر از 420 مورد واقعی خشونت علیه خبرنگاران بودیم.
از مکاتب و اساکر خیالی شنیده بودید، اکنون از شهدا و مفقودین خیالی هم میشنوید که سالانه از حکومت افغانستان پول میگیرند.
کسایی که حتی تحت نام شهید شه و به نام از اونها کارتی جور شده، از ما و شما سالمتر امروز به بازار گشت و گذار بکنه وجود داره.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هوای تازه و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفته‌واره که در نیمه دوم پخش می شوند. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاه است و ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. اما طوری که در آغاز هم شنیدید، مقامات وزارت‌های خارجه، مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و کار و امور اجتماعی افغانستان گزارش کارکرد سال مالی 1395 و پلان‌های سال آینده ایشان را به ولسی جرگه ارائه کردند. این مسئولان که در جلسه امروز ولسی جرگه صحبت می کردند، بلند بردن ظرفیت، طرح و تطبیق برنامه‌های ملی و بین المللی، مصرف بودجه و مبارزه با فساد را از دستاوردهایشان در سال 1395 خورشیدی عنوان کردند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
با سلسله سیمای گزارش سالانه وزارت‌ها، ولسی جرگه وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و معینان وزارت‌های خارجه و کار امور اجتماعی را برای ارائه معلومات درباره کارکرد یک سالهشان به این جرگه فراخواند. اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان در این نشست از بلند رفتن عواید ملی، آوردن اصلاحات در بخش گمرکات، به دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی و مصرف بهتر بودجه در سال 1395 خورشیدی را از دستاوردهای مهم حکومت این کشور خواند.
مصرف بودجه عادی و انکشافی در سال 1395 به 74%، یعنی مصرف 354.3 میلیارد افغانی رسیده است که با مقایسه سال مالی 1394 25 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
آقای حکیمی همچنان از نهایی شدن قانون برنامه مشارکت عامه و خصوصی بر پروژه‌های اقتصادی و برنامه آسان خدمت در بخش دولتداری را از تلاش‌های وزارت مالیه خواند. در این حال نصیر احمد اندیشه، معین وزارت خارجه نیز تدوین دورنمای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد روابط با کشورها و برگزاری نشست‌های مهم ملی و بین المللی را از برنامه‌های این وزارت در سال 1395 خواند. آقای اندیشه همچنان در مورد برنامه‌های بعدی آن وزارت در بخش‌های مختلف در سال 1396 خورشیدی چنین توضیحات داد.
در نظر از در حدود 650,000 مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج در جریان سال 96 تذکره و پاسپورت توزیع گردد. بازرسی و تفتیش 25 نمایندگی ولایتی کنسولی و سیاسی خارجی، دیزاین و چاپ 4.5 میلیون جلد پاسپورت جدید، ایجاد کنسولگری‌ها در شهرهای حیدرآباد، کلکته، شیراز، ایران و لاهور پاکستان.
وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست مبارزه در بخش فساد و طرح برنامه‌های مهم در خصوص ارزیابی موسسات غیر دولتی را از دستاوردهای آن وزارت عنوان کرد. عبدالستار مراد تاکید کرد که در بخش مشخص ساختن پروژه‌های انکشافی برنامه جدید را آغاز می‌کنند و بر اساس آن در مورد پروژه‌های انکشافی دسترسی به معلومات فراهم می‌گردد. این در حالی است که همواره از فساد در پروژه‌های انکشافی انتقاد شده و وکلا در اکثر نشست‌هایشان از شفافیت در مصرف بودجه این پروژه‌ها ابراز نگرانی کردند. همایون رضا وزیر تجارت صنایع نیز از طرح برنامه‌ها و ایجاد سیستم‌ها در سال 1395 در چوکات آن وزارت خبر داده و تاکید کرد که برای ارتقای ظرفیت، مبارزه با فساد و ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت کارهای موثری انجام شده است.
در 3 ماهی که ادغام صورت گرفته، بیشتر از 6000 جواز جدید و جوازهای تمدیدی دیگه اجرا شده که آیده که به دست آمده بیشتر از 2.5 میلیون دلار آمریکایی است.
ورسی جرگه در هفته گذشته نیز مسئولان وزارت‌های دفاع، مهاجرین و عودت کنندگان، اقوام و قبایل، انکشاف دهات، انرژی و آب، فواید عامه و ترانسپورت را نیز جهت ارائه گزارشات یک سالهشان فراخوانده بود. اما کارشناسان ارائه این گونه گزارشات از سوی وزرا را نمایشی خوانده و میگویند این کار هیچ سودی برای مردم ندارد. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید وکلا به خاطر موثق بودن گزارش باید در طول سال از چگونگی مصرف بودجه در ولایت نظارت داشته و در جریان ارائه گزارش خواستار پاسخ از سوی وزرا گردند.
شنیدید که مقامات 5 وزارت گزارش های کارکردشان را به ولسی جرگه افغانستان ارائه کردند و وزیر مالی افغانستان دستاورد های حکومت را در سال 1395 چشمگیر خوانده است. شما از کارکرد وزارت های افغانستان راضی هستید؟ با 818 پیام بفرستید. پیام های شما را رادیو آزادی نشر می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید بس روی خط دیورند و آبهای جوری افغانستان به کشورهای همسایه از حقوق افغان هاست و هیچ کشور نباید از این بابت ناراحت شود. آقای کرزی امروز این افتتاح مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین که در بخش سرحدات و آبهای کشور مطالعه می کند گفت افغانها خط دیورند را به رسمیت نمی شناسند و از پاکستان به عنوان کشور جانشین انگلیس می خواهد که افغانها را درک کند. آرزو غیاسی در مورد گزارش می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید افغانها از ناحیه سرحدات به خصوص خط دیورند و آبهای این کشور مشکلات زیادی را متحمل شده اند و روزشان به در نشست در کابل گفت بحث در این زمینه از حقوق افغانها است و ابراز امیدواری کرد که کشورهای همسایه نیز این مسئله را درک کنند. آقای کرزی در نشست افتتاح مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین که برای مطالعه در بخش سرحدات و آبهای کشور ایجاد شده است پاکستان خواست تا موقف افغانها را در مورد خط دیورند درک کند.
زمانی که خط تحمیل شد بر افغانستان، پاکستان وجود داشت. یعنی ما از حکومت پاکستان در مورد گلی نداریم. ولی باعث جانشین حکومت انگلیس از اونا میخواین که مثلا چون افغانستان به رسمیت نشناخته، اینا این را بدانند و درک کنند. این به معنای خدا ناکرده دشمنی با پاکستان نیست. این را مرزو داریم پاکستان بدانه که خط دیورند بر مردم افغانستان، بر سرزمین افغانها از دور استعمال انگلیس تحمیل شده و مردم های منطقه از هم جدا کرده.
آقای کرزی افزود کشورهای همسایه در رابطه با چگونگی استفاده از آبهای این کشور با افغانستان تفاهم داشته باشند و بدانند که افغانها به عنوان یک ملت حق پیشرفت و انکشاف را دارند. مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین در هماهنگی با ارگان‌های مختلف به هدف مطالعه و تحقیق سیستماتیک مشکلات سرحدی، ارائه راه‌حل‌ها و تقویت آگاهی عامه جدیداً در کابل به فعالیت آغاز کرد. مقامات افغان در گذشته نیز گفتند که بس روی خط دیورند از صلاحیت مردم افغانستان بوده و حکومت مسئولیت دارد تا از سرحدات کشور به گونه جدی محافظت کند. اما در پیوند با آبها، رئیس جمهور غنی از آغاز کار ساخت حدود 20 بند یادآوری کرده و گفته است که پس از این آب افغانستان به گونه رایگان به کشورهای همسایه جریان نخواهد داشت. در این حال عبدالله هیواد رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نوین افغانستان میگوید به جز از 76 کیلومتر تمامی سرحدات افغانستان توسط کشورهای استعماری تعیین شده و 58 میلیارد متر مکعب آب این کشور نیز به گونه رایگان در کشورهای همسایه می‌ریزد. وی می‌افزاید که اگر موضوعات سرحدی و آب با کشورهای همسایه حل نگردد، افغانستان هرگز از وضعیت فعلی رهایی نخواهد یافت.
اگر ما مشکل سرحدات آبهای خود با ایران و پاکستان و همسایه دیگه خود حل نکنیم، ما دمی قهقرایی که قرار داریم. فلحاظا خواهش ما ایست که به خاطر حل معضلات دائمی، حکومت باید در کنفرانس های بین المللی موضوع آبها و سرحدات افغانستان را یادآوری کند.
آقای هیواد گفت که اگر محاسبه درست و قانونی در خصوص آبهای جاری افغانستان به کشورهای همسایه صورت گیرد، این کشور هم ساله بیش از 100 میلیارد دلار از این درک از ایران و پاکستان به دست خواهد آورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:20 دقیقه شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مقام های امنیتی کندوز از تلاش جنگجویان خارجی برای ایجاد پایگاه ها در امتداد سرحد با تاجیکستان خبر می دهند. به گفته این مقام ها، جنگجویان خارجی تلاش دارند تا با ایجاد پایگاه ها در امتداد سرحد با تاجیکستان این رهگذر کشورهای آسیای میانه را ناامن سازند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش را از کندوز فرستاده است.
لوی پاسوال شیرعزیز کاموال، قماندان زون 808 اسپینزر در شمال شرق کشور، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی وابسته به شبکه جندلا، چچن، اویغور، ازبکستانی ها، تاجکستانی ها و عرب ها پلان دارند که قرارگاه های نظامی شان را در سرحد ولایت کندوز نزدیک به سرحد کشور تاجکستان ایجاد کنند.
من گزه بیداده چه دقا تورستان غواری چه دلتا داده جندلا.
ترورستان خارجی به ویژه گروه جندلا، ازبکستانی ها، تاجکستانی ها، چچن، اویغور و گروه افراطی عرب می خواهند در کندوز که با تاجکستان سرحد دارد و به کشورهای آسیایی نزدیک است، در این ولایت قرارگاه داشته باشند که افرادشان را به اینجا انتقال دهند. ولی تلاش ما این است تا پلان های آنها را خونسا بسازیم و قسمی که خونسا هم شده است. آقای کاموال بیان نمود که برنامه‌های زیر دست دارند که باراندازیان مخالفان مسلح حکومت بخصوص جنگجویان خارجی را در این ولایت سرکوب خواهند کرد. اما وای در خصوص ارقام دقیق جنگجویان خارجی چیزی نگفت.
دوستمون قطعات پخپل خود کفادی او دکول مستقلانه دول باند.
عملیات‌های ما در کندوز جریان دارد، هم زمینی و هم هوایی، و نیروهای خارجی در این عملیات سهم ندارند. حالا قطعات نیروهای افغان آماده هستند و می توانند به گونه مستقل عملیات‌ها را انجام دهند و قوات‌های هوایی افغان ما را در این عملیات‌ها حمایت می‌کند. با این همه امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندوز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در این ولایت به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه گسترده دوامدار راندازی نشده است که در نتیجه آن جغرافیای تحت کنترل دولت انکشاف یافته باشد. آقای ولی در ادامه افزود:
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدنی ادارات دولتی و خانه های و نایه های شهر زیر کنترل حکومت است و زمانی که اندکی گوشه تر از شهر میرید، در 2 کیلومتری 3 کیلومتری از شهر شما که وقتی که بیرون میبرید، اونجا دیگه حکومت مسلط نیست و مخالفین حکومت تخمید.
در همین حال شماری از باشندگان کندوز میگویند که اگر در فصل زمستان به هدف بهبود وضع امنیتی ولایت گام‌های عملی برداشته نشود، اما با گرم شدن هوا وضعیت امنیتی کندوز وخیم‌تر خواهد شد.
خدا مشکلات ډیر زیات دي او خصوصا دولت لا فکر ده باید چې په دې معنی یو عمل وکړي.
مشکلات خیلی زیات است و دولت باید به اسرع وقت به این معضله بزرگ امنیتی رسیدگی کند و اگر توجه نشود وضعیت بدتر می شود و با بدتر شدن وضع امنیتی مردم ملکی در بدر می شوند. این در حال است که چند روز پیش مقام‌های محلی کندوز از راندازی عملیات گسترده تصفیه زمستانی تحت نام پامیریک به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی در سطح این ولایت خبر داده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
فرهاد عظیمی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان و از افراد نزدیک به سرپرست ولایت بلخ، میگوید رئیس اجرایی افغانستان در عملی کردن وعده هایش ناکام بوده است و این باعث شده که عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارک شود. اما سید آقا فاضل سانچارکی، یکی از مشاورین رئیس اجرایی، میگوید عطا محمد نور میتواند برای حل مشکلات شخصیش مانند حسابات بانکی و سرپرستیش در ولایت بلخ با رئیس جمهور گفتگو کند. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر.
فرهاد عظیمی، عضو ولیسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ، میگوید بحث غیر متمرکز شدن نظام و تطبیق توافقنامه سیاسی یکی از خواستهای جمعیت اسلامی است و این موضوع بخشی از گفتگوها میان عطا محمد نور و رئیس جمهور را تشکیل میدهد. به گفته آقای عظیمی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پس از آن به نمایندگی از جمعیت اسلامی مسئولیت گفتگو با رئیس جمهور را بر دوش گرفت که به گفته وی وعده های رئیس اجرایی حکومت به مردم و جمعیت اسلامی به جای نرسید.
بله 100% ایشان ناکام بوده و فشارهای مردم و خود تکلمی های حکومت باعث شد که جمعیت اسلامی افغانستان در این مسئله تصمیم بگیره و شما میدانید که در این اواخر ساعات تحت نفوذ همفکرا و همسوهای جمعیت اسلامی است. وضعیت امنیتی روز به روز با وخامت میگراید و همچنان بازی های منطقه‌ای باعث شده که جمعیت اسلامی افغانستان نگرانی احساس بکنه و قبلا این مسائل رئیس اجرایی دکتر سید عبدالله در جریان گذاشته شده بود، ولی متاسفانه نتیجه ملموس به دست نامد. بنان هیئت رهبری جمعیت اسلامی این تصمیم گرفت.
اخیرا گزارش ها میرساند که عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شده و در این گفتگوها برخی توافقات نیز حاصل شده است. اما در روزهای گذشته برخی چهره های جمعیت اسلامی گفتند که عطا محمد نور نمیتواند در این گفتگوها از این حزب نمایندگی کند. شاه ولی الله ادیب، یکی از اعضای جمعیت اسلامی، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتگو میان آقای نور و رئیس جمهور را فردی خواند.
از دید ما مذاکرات فردی بوده و امیدوار هستیم که هر کار میشه در مشوره با اعضای جمعیت، بخصوص رئیس جمعیت اسلامی که در رأس حزب قرار داره، صورت بگیره.
اما فرهاد عظیمی، یکی از افراد نزدیک به آقای نور، میگوید با مخالفت برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی گفتگوها بطی شده اما توقف نیافته است. در همین حال سید آقا فاضل سانچارکی، یکی از مشاوران رئیس اجرایی، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت عطا محمد نور روی مسائل شخصی با رئیس جمهور گفتگو کرده است. آقای سانچارکی میگوید مسئول گفتگو درباره تطبیق توافقنامه سیاسی با رئیس جمهور عبدالله عبدالله است.
صحبتایی که داشتم در رسد جمهوری، صحبتا به ابتکار شخص خودشان بوده و به خاطر حل مشکلات شخصی خودشان بوده و هیچگاهی صحبتا از کل ریاست اجرایی یا متن توافقنامه سیاسی نمایندگی نمی‌کرده. استادات میتونه به ارتباط مسائل شخصیشان با ریاست جمهوری صحبت بکنن که او مسائل حساب‌های بانکیشان است، سفرهای خارجیشان است یا موضع سرپرستیشان است یا مسائل از این قبیل، اما به ارتباط موافقتنامه سیاسی اونجا مفادات و مواداتی داره که او را فقط دکتر عبدالله میتونه صحبت بکنه.
آقای سانچارکی در مورد اظهارات فرهاد عظیمی، عضو بوریسی جرگه و از نزدیکان عطا محمد نور که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در قسمت عملی کردن وعده‌هایش ناکام بوده، اظهار نظر نکرد. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که گویا پس از حاصل شدن توافقات در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عطا محمد نور از سرپرستی ولایت بلخ کنار خواهد رفت. اما به تازگی فرهاد عظیمی بر رادیو آزادی گفته است در مذاکرات این بحث اجباری نیست که باید آقای نور از سمت کنونیش حتما کنار برود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 می شنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
صبغت الله از بغلان پیام فرستاده و نوشته است من از کار کرده وزیران دولت راضی هستم، چون کار یک تعدادشان قابل قدر است. معیودین از بدخشان پیام فرستاده و نوشته از کارکرد وزرا راضی نیستیم، به خاطر فساد در وزارتخانه ها و مصرف نکردن بودیجه. محمد جان پیام فرستاده و نوشته که گزارش که 5 وزیر دولت به مجلس ارائه کردن حتما اشتباه بوده. عثمان خیل گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته که اگر آبهای افغانستان مهار گردد اقتصاد افغانستان بلند خواهد رفت. از حکومت وحدت ملی می خواهیم که در این عرصه تلاش جدی کند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین و تشکر از اینکه بر رادیو آزادی پیام میفرستین. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی حتما نشر میشوند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 شام به وقت افغانستان شده. همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 9 عملیات را در 8 ولایت بر ضد مخالفان مسلح دولت انجام داده که در این حملات 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. ملا عبدالسلام ضعیف یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید که از مدت‌ها قبل مورد تهدید قرار داشت و امروز به رادیو آزادی گفت که با هیچ طرف یا گروه کار نمی‌کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای مسئولیت کارمندان رسانه‌ها و اداراتشان عملاً اقداماتی را انجام دادند. مقام‌های محلی در فرام میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پست امنیتی 5 پلیس کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. مسافرین طیاره ربوده شده لیبیایی که مسیر پرواز آن به سمت مالتا تغییر داده شده بود، امروز صبح به سمت خانه‌های خود رهسپار شدند. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار دادند. و انتظار می‌رود آتش‌بس در شرق اوکراین از امشب میان نیروهای حکومتی این کشور و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه به اجرا گذاشته شود.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم چند رویداد ورزشی را همکارم امیر الکوزی پیشکش می‌کند.
آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در یک تورنمنت 20 اوره جریان دارد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این تورنمنت به شمول افغانستان 8 تیم از اسکاتلند، آیرلند و امارات متحده عربی شرکت می کنند. به اساس معلومات آقای فضلی این تورنمنت به تاریخ 14 جنوری آغاز می گردد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در یک مسابقه دیگر 3 مسابقه را در مقابل امارات برنده شد. بود. تیم فوتبال کوهستان قهرمان لیگ درجه اول مسابقات 14 ساله ولایت هرات شد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در آخرین دور این مسابقات تیم فوتبال کوهستان با از پیش رو برداشتن تیم آمو برنده این لیگ شد. آقای رؤوفی هدف از راه‌اندازی این مسابقات را شناسایی چهره‌های برتر و رشد ورزش میان نوجوانان خواند. به اساس معلومات آقای رؤوفی مسابقات لیگ درجه اول 14 ساله ولایت هرات با اشتراک 10 تیم در دو گروه از یک ماه بدین سو آغاز شده بود که با قهرمانی تیم فوتبال کوهستان امروز پایان یافت. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید تیم ملی بایسکل رانی این کشور در مسابقات بایسکل رانی پاکستان شرکت نمی کند. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل موجودیت فدراسیون های موازی در پاکستان آنان در این مسابقات سهم نمی گیرند. این در حال است که به نام فدراسیون بایسکل رانی پاکستان چند روز قبل طی یک نامه از فدراسیون بایسکل رانی افغانستان خواسته شده بود تا در مسابقات بایسکل رانی در این کشور اشتراک ورزند.
فرشته نگاست ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم به نشر گزارش ها ادامه میتیم. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان سال 2016 میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در این کشور میخواند. اینکه چرا در گزارش از همکارم سحر لیول میشنوید. نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان میگوید خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور در مقایسه با سال گذشته میلادی 4 برابر افزایش داشته است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت سال 2016 میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران در 15 سال گذشته در افغانستان بوده است. وی گفت که در این سال بیش از 400 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسید که قتل 14 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای نیز شامل آن است.
متأسفانه سال 2016 میلادی که ما در آخرین هفته‌اش قرار داریم خونین ترین سال و هم خطرناک ترین سال برای روزنامه‌نگاران در افغانستان در 15 سال گذشته بوده. در این سال ما شاهد بیشتر از 420 مورد واقعی خشونت علیه خبرنگاران بودیم که بیش شامل 14 مورد قتل هم میشه.
این در حال است که در 6 ماه گذشته محمد نصیر مدثر مدیر مسئول رادیو پیغام ملی در لوگر، نعمت الله ظهیر خبرنگار تلویزیون آریانا در هلمند، یعقوب شرافت خبرنگار رادیو تلویزیون ملی در زابل، دیوید گیلکی خبرنگار رادیوی ملی آمریکا و همکارش زبیولا تمنا در هلمند کشته شدند. حمله انتحاری بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع که اوایل سال جاری میلادی رخ داد و 7 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت از مثال‌های برجسته خشونت علیه خبرنگاران به شمار می رود. نهاد بازار رسانه های افغانستان می گوید بیشترین خبرنگاران در پیوند به کارشان به گونه هدفمند کشته شدند. در این حال ممتاز بهیر یکی از خبرنگاران افغان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا برای رسیدگی به مشکل خبرنگاران حکومت یک نهاد خاص را ایجاد کند.
بسیار نگران می باشم وقتی که در ساحه می باشم یا وقتی که در راه می باشم، از خانه طرف دفتر میایم و یا از طرف دفتر به طرف خانه حرکت می کنم، احساس مسئولیت نمی کنم. باید حکومت رسیدگی کنه، باید یک نهاد خاص ایجاد شوه که هرگاه یک خبرنگار مورد خشونت یا مورد تهدید قرار میگیره باید اونا در جریان قرار داده شوه و یک واکنش سریع نشان بده.
بانک نهادهای حامی خبرنگاران از بدتر شدن وضعیت خبرنگاران و مسئولیتشان نگرانند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت اقدامات لازم را به هدف تامین جان خبرنگاران در کشور انجام داده است. از مکاتب و ساکر خیالی شنیده بودید. اکنون از شهدا و مفقودین خیالی میشنوید که سالانه از حکومت افغانستان پول میگیرند. این شهدا و مفقودین خیالی در ولایت هرات موجودند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر در مورد گزارش دارد.
روند توزیع کارت شهدا و مفقودین در ولایت هرات با فساد گسترده روبرو بوده است. عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین از این فساد بزرگ پرده برداشته است. آقای افغان میپذیرد که بیش از 1000 کارت خیالی داده شده که برخی از دارندگان کارت ها هم اکنون در شهر گشت و گذار دارند.
کسایی که حتی گفته میشه که تحت نام شهید از اونها یاد نام گرفته میشه و به نام از اونها کارتی جور شده، شاید از ما و شما سالمتر امروز به بازار گشت و گذار بکنه وجود داره و گفته میتونم که بیش از 1000 نفر کارت خیالی در هرات هم متاسفانه در بخش ورثه شهدا و مفقودین داشته باشه.
سالانه بیش از 1500 تن تنها با استفاده از کارت شهدا و مفقودین از اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین پول میگیرند. حالا عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید در نظر دارند تا سال آینده به همکاری مقامات محلی و مرکزی این افراد را شناسایی کنند و کارتهایشان را باطل نمایند.
میکانیزم های سرینا کار میشه که به سال مالی جدید انشالله ما بتانیم که ورثه شهدا و مفقودین را تشخیص بدیم. بعضی از وکیلای که سر از اونا مشکوکیم انشالله اونا را معاشر و دسترس از اونا قرار ندیم، تحت اجرا قرار ندیم.
سالانه دارنده کارت 60,000 افغانی معاش دریافت می کند. با این حساب می توان گفت که هر سال 60 میلیون افغانی پول دولت به جیب کسانی می رود که متعلق به خانواده های شهدا و مفقودین نیستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام شنونده های عزیز، با روزوی صحت و سلامتی شما دریچه مطالب برنامه این هفته هوای تازه را باز می کنیم و در برنامه این هفته گزارش را از جوانان ولایت کشورمان آماده کردیم که این جوانان به خاطر رشد تعلیم و تحصیل هموطنان خود کورس‌های آمادگی کنکور را دایر نموده اند و این گزارش را همکارم فوزیه نوری برای شما به خوانش می گیرد.
شنونده های عزیز، در ختم هر سال تعلیمی شاگردانی که فارغ صنف 12 می باشند جهت راهیابی به پوهنتون ناگزیر هستند که غرض سپری نمودن امتحان کنکور در کورس های آمادگی ثبت نام می نمایند و یک بار دیگر آنچی را در دوره متعلمی خواندند با کمک استادان درس ها را مرور نمایند تا برای سپری نمودن موفقانه امتحان کنکور آماده شوند. البته این آمادگی بدون هزینه نبوده و برای شاگردانی که وضعیت اقتصادی خوب دارند میسر است، اما برای آن عده از شاگردانی که توان مالی ندارند مشکل است. با درک این موضوع، تعداد از هموطنان ما جهت کمک به این دسته از شاگردان ابتکار جالب نمودند. مصارف کورس های آمادگی 3 ولایت کشور را که عبارت از ولایت غزنی، پکتیا و لوگر را عهده‌دار شدند. بعد این گونه پیام تشویقی خیش را برای سایر هموطنان ما می رسانند تا در صورت داشتن امکانات مالیشان جوانان ولایت کشور را از این نعمت محروم نسازند. که در ولایت غزنی چند جوان نهادی را به نام همت بنست ایجاد کردند. در این رابطه از جمیل وقار رئیس بنیاد همت از ولایت غزنی میشنویم.
تقریبا حدود یک هفته میشه ما در 5 ولسوالی ولایت غزنی کورس‌های آموزشی کنکور برگزار کردیم و او شاگردان بی‌بزاحت که این سال از 12 فارغ میشه و این امکانات برایشان فراهم نیست که یا به کابل بیایه و یا هم به مرکز غزنی بیاید تا تحصیلاتشان در بخش آمادگی کنکور ادامه بدهند و او به قسمی به کنکور آمادگی بگیره که لازم است. استادان مجرب و با تجربه ای که خود ولسوالی به تدریس مشغول هستند اونا را یک اندازه ماش برشان میتیم تا امو امکانات امو زمینه تحصیل که در بخش آمادگی کنکور است که برشان مساعد شوه. تقریبا در ولسوالی 2 استاد است و در هر ولسوالی در حدودی 70 تا 80 شاگرد که آمادگی برای کنکور میگیره و نمیجه میایه و درس میخونه و به یک شکلی و آمادگی کنکور میخونه.
جمیل وقار میگوید هر سال در ولایت غزنی شمار زیادی از جوانان فارغ از مکتب در امتحان کنکور ناکام و یا بی نتیجه میماندند. زمانی که علت را جویا شدیم دریافتیم که یگانه علت عدم آشنایی شاگردان با شیوه امتحان کنکور بوده است.
ما میدیدیم که اکثر اوقات در امتحان کنکور شاگردان از این مناطق یا بی نتیجه میماندن و یا هم ناکام میماندن و ما که علتشان پرسان کردیم و از امرای شاگردان صحبت کردیم یگانه علتش اینه می بود که اونا می گفتن که به یک شکل خوب ما آمادگی کنکور زمینه برای ما مساعد نیست، فراهم نیست که آمادگی کنکور بگیریم و وی یک انگیزه برای ما بود. برازیا باید یک مراکزی وجود داشته باشه که در 3 ماه زمستان اینا آمادگی کنکور به یک شکل خوب بخونه، هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ تعلیمی اینا با اصول و پرنسپا و چیزای کنکور آشنایی پیدا کنه.
در ولایت پکتیا ناامنی سبب شده که درهای بسیاری از مکاتب بسته شود. به اساس معلومات در 3 ولسوالی شواک، سیری و وزی زدران هیچ لیسه وجود ندارد، اما در بعضی از ولسوالی ها که مکاتب وجود دارد تعداد این جوانان در پوهنتون دولتی کم است. به خاطر حل این مشکل نهاد فرهنگی و اجتماعی کورس های آمادگی کنکور ایجاد کردند. خالد حبیب رئیس نهاد فرهنگی و اجتماعی میگوید که من با جمعی از دوستانم به منظور راه یافتن شمار زیادی از جوانان این ولایت در پوهنتون های دولتی مشوره کردیم و تصمیم به این شد که ایجاد همچو کورس های زمستانی و آمادگی کنکور در ولایت پکتیا ضروری می باشد.
معرف نرنه سیستم پټول افغانستان کې او بیا په دې سیمه کې
سیستم معارف فعلی د تمام افغانستان و به خصوص د ولایت پکتیا از مدت 14 الی 15 سال به صورت درست اداره نشده. با نصابی که ما داریم نتونستیم که شاگردان بدون آمادگی شامل امتحان کنکور بسازیم تا نمرات خوب به دست بیارن و کامیاب شوند. با در نظر گرفتن این مسئله با دوستانم تصمیم گرفتم در مسئله تعلیم و تحصیل کار نماییم. دیدیم که کنکور نزدیک بود و ما پلان کورس‌های زمستانی را گرفتیم و در ولسوالی ها کورس‌های را دایر کردیم. بیشتر از 100 دختر و پسر به منظور فراگیری علم و دانش ثبت نام کردند که زیادترشان شاگردان فارغ صنف 12 هستند که امتحان کنکور را به پیش رو دارند و شاگردان صنف 11 به سال آینده خود آمادگی امتحان کنکور را
می‌کنند. شاگردان دی چه دورسام صنفون شاگردان سکل کنکور لری او دی ولسام صنفون شاگردان به کال تا کنکور ولری.
خالد حبیب میگوید که در روزهای اول مردم به این عقیده بودند که همه این کارها پروژه است و استادان هم حاضر به درس دادن نمیشدند. بالاخره تصمیم بر آن شد که برای استادان ماهانه یک مقدار معاش تعیین نماییم.
دی پلان ته نو تبن چې دلته په پکتیا کې ید خپل زینې
بیشتر جنبه اهداف شخصی را گرفته بود. در ولایت پکتیا بیشتر استادان حاضر به این نبودند که به طور رایگان بیاین و تدریس نمایند. ما مجبور شدیم که برای استادان یک مقدار معاش در نظر بگیریم. به همین منظور نزد تاجران مراجعه کردیم و همچنان با مستفیدان مشوره کردیم که از مدت‌ها به این سو در بخش تعلیم و تربیت کار میکنند. همه ما به این نظر رسیدیم که با استادان معاش تعیین کنیم و یک نتیجه خوب بگیریم.
نظر دا و چه موږ باید استاد ته معاش ورکو چو موږ دیغه نه نظارت وکړای شو.
در ولایت لوگر نیز نهادی به نام وطنوال وجود دارد که به طور رایگان برای جوانانی که با کورس‌های آمادگی کنکور نیاز و ضرورت دارند، صنوف را با کمک مالی یک تاجر به نام انجینیر عبدالرحمن جور کردند تا زمینه فراگیری تعلیم را برای متعلمین فراهم سازند. میرویس احمدزه یکی از دانش آموزان نهاد وطنوال در رابطه با مؤثریت تدریس این نهاد چنین می‌گوید:
و در رابطه با همین کنکور که امروز در رسی جهادی برگزار شد، این مسئلات خاص برای شاگردان و خصوص شاگردانی که در این امتحان داد در این امتحان شامل بود یا این امتحان بری کرد خیر مفید است. و تر مثلا زمانی که ما در این کنکور مانچیک امتحان بریم، معلومات زیادتر خود را حاصل میکنیم و همچنان با کنکور که اصلی کنکور درداشتن با پانتون هاست ما میتونیم که استنچی خود را بیافت کنیم. همین طریقه شایفت کنیم با طریقه که بفهمیم و طریقه میتونیم به او را بیافتیم. و دیگه همین کورس وطن ملک است در لیسی جهادی کنانگار، همین مرکز آموزشی کنکور که به طور رایگان است دیگه برگدار کرده، این همچنان مؤثریت خاصی برای شاگردان دارد.
زبیولا یکی از متعلمین نهاد وطنوال گفت که موجودیت همچو کورس ها در مرکز و ولایت سبب رشد و ارتقای تعلیم و تحصیل جوانان می گردد. او می گوید که نقش این کورس ها برای شمولیت جوانان و پوهنتون های دولتی بی تأثیر نیست.
یک امتحان ازمایشی بود که از طرف انجینر صاحب عبدالرحمن وطنوال بود که بسیار بخش آموزنده بود و بسیار مفید بخش سی برای می قریه می مکتب می ولایت لوگر و زمینه نقل به ما مساعد نبود. بسیار اگه امتحان عالی بود که سر ما گذشت، بسیار مفید است به خاطر از اینکه یک بلدیت برای امتحان کنکور بود.
نورالله استانکزی رئیس نهاد وطنوال در مصاحبه خود در رابطه با آغاز فعالیت این نهاد بر رادیوی آزادی گفت که چگونه در مناطق دور افتاده و ناامن ولایت لوگر کورس‌های آمادگی کنکور را برای جوانان و متعلمین ایجاد کردند.
قبل از اینکه مراکز فعال کنیم لیسه ها را انتخاب کردیم که لیسه های دور افتاده و در مناطقی بودند که ناامن بودند و سطح اقتصادی و مناطق هم خیلی پایین بود و والدین نمیتونستند که شاگردان خود به مراکز تعلیمی روان کنند یا فیس پرداخت نمایند. بعدم رفتیم با مسئولین مؤسسه صحبت کردیم، با شوراهای والدین و سران اقوام و منطقه صحبت کردیم که این یک شخص خیر است و مراکز علمی را ایجاد میکنه، مراکز آمادگی کنکور را ایجاد میکنه، همکاری شما تا چه حد امرای ما میباشه و چگونه ما میتونیم فعالیت های خود را پیش ببریم. استقبال بسیار خوب از مردم ما گرفتیم، همکاری مردم، همکاری مراکز که ما ایجاد کرده بودیم از لیسه ها و استادا و معلمین و در مجموع ریاست ماره با ما خیلی همکار بودند.
نورالله استانکزی میگوید که در تمام ولسوالی های ناامن و دور افتاده ی ولایت لوگر با همکاری مالی انجینیر عبدالرحمن وطنبال در 22 لیسه مراکز آموزشی را دایر کردیم. از وی میشنویم.
در ولایت لوگر به سطح تمام ولسوالی های ولایت لوگر ولسوالی های بسیار دور افتاده و ناامن ما تانیستیم به همکاری مالی انجینیر عبدالرحمن وطنبال در 22 لیسه مراکز آموزشی آمادگی کنکور فعال کنیم که در حدود 2500 تن از جوانان و جوانان از صنف 10 11 12 دو اشتراک داشتند. در مجموع ما کورس های 6 ماهه آمادگی کنکور فعال بسازیم که نتایج بسیار خوب و مثمری داشت.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و همه ما با این باور داریم که شاگردان امروزی رهبران فردا هستند و تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم. و اگر خواستید شما برنامه ما را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید، با آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.com مراجعه کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بیش از یک ماه از احاله موضوع استیضای وزرا از سوی حکومت به استرا محکمه میگذارد، اما استرا محکمه افغانستان تا هنوز در این مورد فیصله نکرده است. اعضای ولسی جرگه بارها انتقاد کردند و گفتند که ادامه کار وزرا غیر قانونی است و از حکومت خواستند تا وزرای جدید معرفی بکنند. اما حکومت افغانستان و استرا محکمه تا حال هم فیصله نکرده و هم وزرای جدید معرفی نکردند. یکی موضوع به کجا میرسه و رای حل در چی هست، در این بحث با آن میپردازیم. در این بحث با من نورالله شایان و مهمان ما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی خوش آمدید. آقای فیصل، بحث استیضای وزرا بالاخره به کجا خواهد رسید و ولسی جرگه افغانستان هم بارها انتقاد کرده که ادامه کار وزرا غیر قانونی است و از حکومت خواسته تا وزرای جدید معرفی بکنند؟
حکومت هنوز هم منتظر تصمیم نهایی استر محکم است. حکومت بعد از استیضای وزیر صاحبان از سوی پارلمان ماده 92 قانون را به خاطر تفسیر به استر محکم روان کرد. حکومت افغانستان به ای باور داره که این حق پارلمان است تا وزیر صاحبان را بخواین از اینا سوال کنن و توضیحاتشان را بشنوند، ولی کار یا چگونگی استفاده از ماده 92 قانون یک بحثی است که حکومت او را راجع کرده به استر محکمه تا تری بخش تفسیر خود به حکومت ارائه کنند. یک استر محکمه تا حال چرا تفسیر خود ارائه نکرده یک سوال است که استر محکمه به او پاسخ گفتن میتونه.
فیصل صاحب، شما هم گفتین که تنها تفسیر یک ماده هست و او هم ماده 92 قانون اساسی، اما برازی فکر نمیکنین که زمان بسیار زیاد استر محکمه خرج کرده نیاز نبود که در یک دو روز یا نهایتا یک هفته این موضوع را حل فصل میکرد؟
خب استر محکمه یک شورای عالی قضا داره، تا که اعضای این شورا تکمیل نشه نمیتوانند که در یک موضوع مشخص تفسیر خود ارائه کنند. دوم، استر محکمه مستقلانه عمل میکنه. بهتر میشد که اگر این تفسیر وقت‌تر ارائه میکردند.
فیصل صاحب، حکومت افغانستان از استر محکمه خواستن تا این مورد تفسیر خود اعلان بکنه؟
بله، این تصمیم حکومت بود، این خواست حکومت بود تا استر محکمه تفسیرشان را در این موضوع ارائه کنند.
اما انتقاد از حکومتی هست که بالای استر محکمه فشار وارد کردن و نمیگذارن که استر محکمه فیصله خود اعلان بکنه و بالاخره فیصله بکنه که به نفع حکومت باشه و به ضرر ولسی جرگه.
یک استر محکمه تا حال تفسیر خود روان نکردن به این معنی است که حکومت هیچ گونه فشار سر استر محکمه وارد کرده نمیتونه. ما میخواستیم که این تفسیر زودتر به ما برسه، ولی این که نمیخوایم که فشار وارد شه و هیچ گونه فشاری وارد کرده نمیتونیم، چون استر محکمه بخشی از یک قوه مستقل است، بنان اینا کار خود مستقلانه پیش میبرن و هر تصمیمی که یا هر تفسیری که به حکومت ارائه میکنن تفسیر قانونی میباشه و برای همه جناها قابل قبول میباشه.
بله آقای فیصل، یک انتقادی که از شما از طرف ولسی جرگه مطرح میشه یه است که گفته میشه ادامه کار وزرا غیر قانونی هست، چون در قانون گفته نشده یک کسی که سلب صلاحیت میشه باز هم در مو وزارت به کار شده آمان بتن. این انتقادها چقدر صحت داره؟
خب ما که هنوز در بخش استیضاء سوالات می داشته باشیم، چگونه کسی توقع می داشته باشه که اینی بحث درست است؟ در قانون وضاحت داره این موضوع. مجا گفته شده که وزیر صاحبان باید برند پارلمان، وکیل صاحبا از اینا سوال می کنن، پاسخهایشان می شنون، توضیحاتشان می شنون. اگر توضیحاتی که از سوی وزیر صاحبان ارائه می شه قانع کننده نبوده، در صورتش صندوق گذاشته می شه و یا رای تایید یا رای رد به وزیر صاحب داده می شه. ولی وقتی که وزیر اصلا در پارلمان حضور پیدا نکرده، وقتی که وکیل صاحب پارلمان سوال نکرده، وقتی که وزیر توضیح نداده چطور برایشان صندوق گذاشته می شه، این خود در مغایرت به ماده 92 قانون اساسی است. بنان استیضاء یک عمل یا یک بحث قانونی نبوده. از این میگذاریم وقتی که دو وزیر هستند از کابینه، یک وزیرم نامده دیگه هم نامده، هیچ کدامش در پارلمان حضور پیدا نکردن، ولی وکیل صاحبا میان به یکش رای تایید میتن، به یکش رای رد میتن، این خود در مغایرت به تفسیر ماده 92 قانون اساسی است. بنان استیضاء، استیضایی که شده یک امر قانونی نبوده و هنوزم باید منتظر شویم که تفسیر سر محکمه برسد.
آقای فیصل، اما سی وزیر که در ابتدا سلب صلاحیت شدن که وزیر خارجه هم شاملش بود و اونا هم صندوق گذاشته شد و اونا هم تبصرهای خود کردن، ولی بالاخره نتیجه به این شد که اونا سلب صلاحیت شدن، اونا چرا به کارشان ادامه میتن؟
خب نرفتن وزیر صاحبای باقی مانده که باید استیضاح میشدن از همین خاطر بوده که سی وزیری که روز اول رفتن استیضاحشان در مطابقت به احکام ماده 92 قانون نبوده. اونجا وضاحت داره که وکیل صاحب باید سوال کنه و با توضیحات وزیر صاحب بشنوه، ولی وقتی که کسی هیچ توضیحات وزیر نمیشنوه، اصلا آگاهی ندارن که وزیر چی میگه یا چی گفتنی های داره. در این صورتش ای عمل هم در مغایرت به ماده 92 قانون اساسی است و بنان استیضاح شمرده نمیشه.
اما آقای فیصل، حکومت افغانستان به مو گپ اولش استاده هست و میگه استیضاح غیر قانونی بوده، چون به وزرا فرصت ازی داده نشده که اونا تبصرهای خود داشته باشن و ولسی جرگه هم گفته که این حق قانونیش است. فکر نمیکنین که دو قوا در یک تقابل بسیار جدی قرار گرفته باشن؟
خب ما این را به حیث تقابل نمیبینم، چون حکومت مسئولیتای واضح خود داره و قوه مکمنه صلاحیت ها و مسئولیت های خود داره و مطابق به او پیش میرن. در یک جایی که دو تفسیر از یک ماده پیدا میشه، در او صورت به خاطر پیدا کردن تفسیر واحد از او ماده ضرورت است که قوه سوم که مطابق به ماده 121 قانون حق تفسیر از قانون داره بیایم در این بخش و تفسیر خودشان ارائه کنن و او باید برای کلی قابل قبول باشه.
بله آقای فیصل، ولسی جرگه بارها از حکومت خواسته که وزرای جدید باید معرفی بکنین، شما چرا وزرای جدید معرفی نمیکنین؟
هنوز تصمیم درباره وزرایی که دفعتن بر حال هستن، مطابق به قانون کار میکنن، سرپرست هم نیستن، تصمیم اتخاذ نشده. چطور کسی باید به خود داشته باشه که وزرای دیگری بیاین اجازه بدن که اول تفسیری از طرف محکمه بعد از حکومت برسه؟ هر تفسیری که ارائه میشه او برای کلگی قابل قبول میباشه و بعد از اوست که تصمیم نهایی گرفته میشه که آیا وزیر صاحبای فعلی به کارشان ادامه میتن یا تصمیم یا تفسیری که ارائه میشه به نفع پارلمان است و باید وزیرای دیگه معرفی شود.
بله، اما اونا بارها هشدار هم دادن و گفتن که بودجه را تصویب نمیکنن، در صورتی که استرا محکمه هم فیصلش به نفع حکومت باشه، آیا فکر نمیکنین که یک خلای بزرگ ایجاد خواهد شد؟
خب به نظر ما پارلمان افغانستان به خاطر ریپای افغانستان کار میکنه، اونا به خاطر خواستای قانونی موکلین خود کار میکنن و وظیفه ایشان کمک به بهبود وضعیت افغانستان است، نه ای که مشکلات را ایجاد کنن. بودجه یک بحثی است که بحث شخصی حکومت نیست، بودجه پارلمان هم از اینمی تاریخ می، بودجه به خاطر خدمات عامه، به خاطر بیوه و یتیم در این مملکت، از این بحث ایجاد میشه، از این بحث تمویل میشه. اگر بود جرات میکنن به حیث یک عقده خود یک بحثی است که او به وضعیت کمک نمیکنه در افغانستان. اگر دلایل موجه می داشته باشن که در این صحبه تغییرات به حکومت آماده است که در بودجه تغییرات را وارد کنه، ولی در کل بیان که به قانون مراجعه کنیم. قانون از همه مؤکده بالاتر است، ارزش بیشتر از خواستای شخصی و خواستای گروهی و سیاسی ما داره. بیان که به قانون مراجعه کنیم، به قانون تسلیم شویم و هر حکمی که قانون ارائه میکنه به او احترام بگذاریم.
فیصل صاحب، چنانچه من قبلا مشارکت کردم که ولسی جرگه بارها هشدار داده حکومت، در صورتی که فیصله استرا محکمه به نفع حکومت باشه، دو زمان خواست شما از ولسی جرگه چی هست برای هماهنگی بیشتر هر دو قوا؟
من میگم بیایم منتظر شویم که چی تفسیر استر محکمه خود رایه کرد. بود از او در این مورد صحبت کرده میتونیم، ولی پیش از پیش یک چیز است که استر محکمه حق قانونی داره که احکام قانون را تفسیر کنن و ای باید برای همه جناها قابل قبول باشه. اینجا مسئله ای نیست که کی برنده میشه کی بازنده میشه. برد اگر میشه هم از افغانستان است، باخت اگر در این مسئله میشه هم از افغانستان است. بنان بیان که به خاطر آینده بهتر افغانستان فکر کنیم و هر تصمیمی که در این مورد در احکام قانون اتخاذ میشه قابل قبول همه ما باشه.
و اگر تصمیم حکومت و از طرف محکمه را ولسی جرگه نپذیره؟
خب این یک بحث است که اگر داره، این یک فرضی است. بین منتظر شویم که اول تفسیر ارائه شوه، معلوم شوه که مطابق قانون که ها بر حق بودن و که ها بر حق نبودن.
شنونده عزیز، تشکر که تاییدم با ما بودین. این بود بحث امروزی ما. شما هم صحبت های آقای فیصل شنیدین، قضاوت هم میمونیم با شما. تشکر که تاییدم با ما بودین. تشکر فیصل صاحب، از این فرصت دادین.
بخیر باشد.